cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur. Ana vətən, yurdum mənim, sən gidilər məzgəlisən. Bayrağını uzad utan, azadələr vətənisən. Hay verək gidilər, hay verək biz yenən, hay verib boşuna. Biz İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik. Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzu can. Vətən oğlu, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən oğlu, vətən oğlu, duyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, ürəkdə var min arzu can, vətən oğlu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار فز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
خب حالا کی بیسکویت مادر دوست داره؟
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
فرمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتقان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل 9.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید. اینجا فصل نوی رادیو جوانه. ما تو این برنامه میپردازیم به معرفی نوجوانها و دانش آموزای نخبه و باسواد کشورمون که خلاقن و نوآور. من سمانه مبلغ حسینی به همراه مهمانان گرامی این برنامه،
تورج منتظری هستم، مربی توانمندسازی،
و
آرمین نیکا هستم، دانش آموز مدرسه علامه مهدی ده.
از شما دعوت میکنیم دقایق پیش رو ما رو بشنوید تا تجربه ای داشته باشید در فصل نوی رادیو جوان. آقای دکتر منتظری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنون، در خدمتتون هستم.
مهمان نوجوان ما که با سن کم تونسته قدم‌های بزرگ برداره، پیشرو باشه، خلاق باشه و ایده و فکر داشته باشه، آقای آرمین نیکخواه هستن. آقای نیکخواه سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، ممنون از دوتا شما.
آقای نیکخواه چند سالت؟
من متولد 82 ام.
بگو ببینم برای چی امروز مهمان ما هستی در فصل نوی رادیو جوان؟ شما چیکار کردی؟ در کدوم جشنواره شرکت کردی؟ چه مدال‌هایی آوردی و چرا ما میگیم که شما تونستی پارو فراتر از مقوله دانش آموزی بذاری؟
خب من از پایه هفتم وارد سمپات شدم.
بله.
که خب تجربه خیلی جذابی برام بوده و هست. خیلی چیز یاد گرفتم ازش. تو مسابقات منطقه شرکت کردیم، حالا به صورت گروهی و فردی خودم شرکت کردم. بوتن اتفاقی که برام افتاد که یه المپیادی برگزار شد، المپیاد سیاست‌گذاری، که اونجا رفتیم با حالا چند تا دوستام و اینها شرکت کردیم و طلا شدیم.
طلا گرفتین همین به همین سادگی؟ مثلا دیگه طلا گرفتین دیگه؟ کسی که طلا میگیره آقا اینجوری آقای نیکخواب آخر... بعد بگه ما طلا گرفتیم، برنده شدیم، کلی جوایز کسب کردیم.
ببین آخر مهم اون طلا نیست، مهم به نظر من اون چیزیه که حالا گذشت در اون دوره‌ای که گذروندیم تو المپیاد و حالا اتفاقات مثبتی که توش افتاد، به نظر اونم مهم‌تره.
برای شما چه اتفاقات مثبتی اونجا افتاد؟
خب من از دوره اول متوسطه که خب با دروس علوم اجتماعی و علوم انسانی آشنا شدم، خب علاقه داشتم همواره. تو کلاس اجتماعی خب همیشه با اشتیاق بیشتری تکالیفشو انجام میدادم، بیشتر پیگیر بودم. حتی مثلا یادم یه برهه‌ای بودش که ما تکالیفمون اختیاری بود کاملا سر کلاس، ولی من می‌نوشتم همیشه چالشایی که داشت. تکالیفمون از جنس تحلیل و چالشایی بودش که حالا تو کشور سری بودش و حالا ما میتونستیم با توجه به اون دیتایی که داریم، به اون دانشی که داریم، بهشون پاسخ بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر منتظری، ما همیشه تو این برنامه با دانش آموزان علامه حلی و مدارس اینچنینی صحبت میکنیم، اما همیشه خدا شما بیشتر این بچه ها رو میشناسین و بهمون معرفی میکنید. بفرم.
سلامت باشید. اصلا خدمتون که یکی از مواردی که جدیدن توی المپیادا مؤثر وارد شده در واقع مطالعات موردیه، که مباحث مشخصی در واقع عنوان بشه و بچه‌ها حول اون موضوعات بیان کار بکنن.
بله.
توی المپیاد سیاست گذاری چند تا مقوله مطرح شد. یکی مقوله سربازی بود، دیگه چه مقولاتی بود؟
مسکن بود، صنعت خودروسازی بود و حالا ریز چالش هایی که در طول حالا دوره باشون مواجه شد.
حالا بچه‌ها مشکلات واقعا واقعی می‌دیدن، خودشون رو به عنوان یه چالشگر وارد این عرصه می‌کردن و تجربه خیلی خوبی بودش که دیگه قضاوتگر نباشن، از بیرون مسئله رو نگاه کنن، مسئله از آن خودشون ببینن و شروع کنن به حل کردن این موضوع.
بسیار عالی. یه بخشی رو با هم دیگه می‌شنویم، برمیگردیم با آرمین نیکخواب بیشتر آشنا می‌شیم.
در مورد مسائل پیرامونی خودش که این احساس رو به همراه منطقی به کار میبره که بتونه به نوعی مدیریت بکنه مسائل پیرامونی خودش رو.
امین به نظرم واقعا توانایی مدیریت پروژه رو داره توی خودش. حالا این که میگه من به رشته مدیریت علاقه مندم، این به نظرم کشف درسته که در مورد خودش داشته. میتونه یه سری آدم رو کنار هم قرار بده و ازشون یه نتیجه ای رو بخواد و به اون نتیجه برسه.
در مورد آمین جان باید بگم که پسری بسیار دقیق و کوشا و با احساس هستش. ایشون علاقه بسیار زیادی به کارهای هنری و کارهای گروهی دارن، علاقه خیلی زیادی به رشته های علوم انسانی و مدیریت داره و سعی میکنن که از کتاب های زیادی برای افزایش معلوماتشون توی این زمینه استفاده کنن و همینطور المپیادها و یا همایش هایی که در این زمینه برگزار میشه سعی میکنه شرکت بکنه و حتما استفاده بکنه از مطالبی که توی این زمینه گفته میشه.
خب آقای آرمین نیکخواب، به من بگین که علایق و سلایق شما چیه؟ ورزش میکنی؟ هنرمندی؟ آیا کارهای جانبی به غیر از درس خوندن و شرکت در المپیادها و جشنواره‌ها داری یا نه؟
دید من اساسا خیلی درس خون نبودم. حالا تو دبستان چرا خب درس زیاد میخوندم، اما عجیبه بعد دیگه نه اونقدر درس نمیخوندم، نه اونقدری که نمیدونم
باعث درس اونقدر درس نمیخوندی. یعنی چی؟ بالاخره نمرات 7 و 8
یعنی هدفم این نبود که
یا نه مثلا 19 و 75 صدام میگی درس
نه هیچ وقت هدفم این نبوده که جزو برترین های پایه باشم از لحاظ درسی. ملاک هم و هدفم چیزای دیگه بوده همیشه.
بله.
در مورد سوالتون بخوام بگم، من خب حدود 10 11 سالی میشه که پیانو میزنم، نوازنده پیانو هستم.
بله آفرین.
و ورزش هم دوست دارم.
چه ورزشی؟
فوتبال خب بیشتر دوست داشتم همیشه.
خب
که اشاره کردم صحبت ما تیم فوتبال تشکیل دادیم سال نهم، رفتیم منطقه، حالا دوم شدیم اونجا. با
این سوالو من همیشه تو برنامه از بچه‌های نوجوان میپرسم که چه آینده‌ای رو برای خودشون میبینن، میخوان چیکار بکنن و هدف گذاری تو این زمینه دارن یا نه.
ببینید من خب علاقم به حوزه علوم انسانی زیاده، به هر رشته‌ای که بخوایم بپردازیم علاقه دارم. اینطوری نیست که بگم که فقط یه رشته خاصیه، اما
مثلا حقوق دوست داری، جامعه شناسی دوست داری، روان شناسی دوست داری؟
بله همینطوره. اما این نکته که وجود داره اینه که من دوست ندارم که علامه اون رشته خاص بشم، دوست دارم از همهشون یه اندک تجربه داشته باشم،
دستی بر آتش داشته باشی از هر کدوم.
بله بله.
خب آخه بالاخره آینده باید یک مسیری رو طی بکنی دیگه تا به یک نقطه خاص برسی، یعنی نمیخوای به اون نقطه خاص برسی.
نکته همینه. یه سری از رشته ها وجود دارن که بین رشته ای هستن، یعنی تمام اینها رو در بر میگیرن، یک سری از اینا کار دارن. بر فرض مثال رشته مدیریت با روانشناسی کار داره، با جامعه شناسی کار داره، با مارکتینگ کار داره، با تبلیغات کار داره و همه اینها کار داره. این یه رشته ایه که من میتونم مثلا توش با همه اینها روبرو بشم، با این چالش روبرو بشم و به علاقه‌ام بپردازم.
نظر خانواده‌ت چیه در مورد حالا این استعدادت، این توانمندیت و اینکه حالا برای خودت یه سری تصمیمات رو گرفتی؟
خب من شاید بشه گفت خوش‌شانس هستم از اینکه خانواده‌ام هیچ وقت نظرشون رو به من تحمیل نکردن. حالا درسته شاید سری نظر شخصی داشته باشن، اما هیچ وقت اون نظر رو به من تحمیل نکردن. به نوعی که من امسال تصمیم داشتم که تغییر رشته بدم، برم رشته انسانی بخونم، من پشیمون شدم. رفتم اینو با خانواده مطرح کردم، گفتم مشکلی نیست، هر کاری که میخوای بکنی بکن، ما مشکلی نمیبینیم.
بالاخره ما نفهمیم شما رفتی رشته انسانی بخونی یا نرفتی.
نه منصرف شدم. خب ببینید یه نکته وجود داره، اونم اینه که اگر مثلا من بخوام رشته مدیریت رو در دانشگاه بخونم، از طریق رشته ریاضی کنکورش راحت تره.
بله.
چرا که خب یه مثال بخوام براتون بزنم، شما اگه بخواین از طریق رشته علوم انسانی وارد دانشگاه بشین،
خب
برای رشته مدیریت شما باید رتبه زیر 1500 ورودن بیارید، اما در رشته ریاضی شما میتونید تا رتبه 4000 5000 هم بیایید و برید مثلا در دانشگاه تهران رشته مدیریت بخونید.
یعنی ریاضی راحت‌تر برای شما قبولیش.
بله ریاضی و حتی تجربی اینا تو رشته‌های مختلف حالا متغیره. این مشکلیه که
پس می‌خوای مسیر آسان‌تر رو طی کنی دیگه.
به نوعی میشه گفت.
بسیار عالی، امیدوارم که موفق باشی. آقای دکتر شما ادامه بدین بحث رو.
ببینید مقوله میزان قبولی بچه‌ها شاید از رشته‌های تجربی یا ریاضی تو رشته‌های علوم انسانی یه مقدار بیشتره. یعنی ما این چند سال اخیر دیگه محدودیت نداریم که اگه شما مثلا رشته ریاضی می‌خونی مثلا وارد رشته مدیریت نشی.
بله.
این فضای انتخاب رشته در واقع به شکلی شده که بچه‌ها ترجیح میدن علاقه خودشون رو پیش برن، هم اطلاعات ریاضی خودشون رو در واقع قوی‌تر کنن، بعد هم وقتی وارد دانشگاه میشن دروس پایه اولیه که سال‌های اولیه رشته‌های مدیریت داره رو به راحتی میتونن پاس بکنن با اندوخته‌ای که تو دوره دبیرستان داشتن. من صحبت‌های دوستمون این استنباط رو نداشتم که علاقه من به رشته انسانی نیست. نیومده منبع ورود خودش به دانشگاه رو بیاد رشته ای در واقع انسانی قرار بده.
میگه من یه علاقه ای دارم، توی اون علاقه دارم میرم جلو، حالا ممکنه که توی اون علاقه درس بخونم، کتاب بخونم، وارد رشته های هنری بشم یا هر چیز دیگه، ولی اگه قرار باشه وارد دانشگاه بشم ممکنه که رشته دیگه ای بخونم.
مثلا در مورد آرمین جان مثلا ما میتونیم بگیم که شاید رشته صنایع در قبال مثلا علاقه ایشون که از هر چیزی در واقع حالت مدیریتی داشته باشه نزدیکتر باشه به با اون چیزی که ایشون میخواد در واقع بهش برسه.
بسیار عالی، امیدوارم که همه والدین محترم این موضوع رو مد نظر قرار بدن که استعداد بچه‌ها و علاقه بچه‌هاست که باعث میشه که اونها موفق بشن در کنار نظارت شما. پس یادمون نره که بچه‌ها با اجبار به اون موفقیتی که مد نظر شما هست دست پیدا نمی‌کنن. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. امیدوارم هر کجایی که هستین تندرست و صحیح و سلامت باشید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا، خدایی که در همین نزدیکی هاست. خانم و آقایان سلام میکنم به شما، به شما شنونده های همیشگی شبکه رادیوی جوان. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت و سرحال باشید و عرض کنم که دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه پرواز پروانه ها، کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیوی جوان. پرواز پروانه ها روایتگر سلحشوری ها، رشادت ها و ایثار شهدای بزرگوار مدافع حرم هست. مردانی از جنس خود ما با یک تفاوت ساده در نگرش، بینش و تعهدشون. مردانی که مردانه و در بزنگاه مهم تصمیم گرفتند برای دفاع از حرم اهل بیت پیش قراول باشند و پیشتاز. دفاع بکنن از حرم اهل بیت و دفاع بکنن از این آب و خاک. مردانی که شناختن راهشون و رسمشون میتونه به ما در ادامه زندگی کمک بکنه. پرواز پروانه ها سعی میکنه تا اونجایی که از دستش برمیاد روایتگر اخلاق، رفتار و منش شهدای بزرگوار مدافع حرم باشه. برای من و شمایی که شاید احتیاج داریم چراغهایی در مسیر زندگیمون راه رو برای ما روشن بکنه.
از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام. شهید آوردن سوی شهر ما، شهیدی آوردن در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد. هاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد، یا زینب یا زینب مدد، یا زینب مدد.
دوستان خوب شنونده، صدای ما را از مشهد الرضا میشنوید. پرواز پروانه ها در وکیل آباد مشهد مهمان منزل شهید مدافع حرم، شهید جواد جهانی است. میخوایم گفتگو بکنیم با خواهر این شهید بزرگوار و با پدر و مادرش تا اونجایی که وقت برنامه اجازه میده یکم بیشتر آشنا بشیم با شهید جواد جهانی. دعوتتون میکنم با من امین قاسمی‌فر و برنامه پرواز پروانه ها همراه باشید. خانم جهانی، ما میخوایم کمی بیشتر راجع به شهید جواد جهانی بدونیم و حالا که حالا از خوشبختی ما و شنونده ها این فرصت پیش آمده که با خواهر شهید بزرگوار صحبت بکنیم، اولا برای ما بگید اختلاف سنیتون با شهید جواد جهانی چقدر بوده؟
3 سال.
که ایشون بزرگتر بودن؟
بله، ایشون 3 سال از بنده بزرگتر بودن.
خواهر برادرها معمولا حسایی با هم رفاقت میکنن. بعد یه نکته‌ای هم که وجود داره، معمولا خواهرها خیلی هوای برادرها رو دارن و برادرها هر کاری هم دارن اگه قرار باشه حرفی هم به گوش پدر مادرشون برسونن معمولا از کانال خواهر شروع میکنن، چون میدونن اینجوری به نتیجه میرسه و جواب میگیره. میخوام یکم از ارتباط خودتون با شهید جواد جهانی بگید به عنوان یک خواهر و برادر.
زمانی که ما بچه بودیم با جواد، چون تفاوت سنیمون 3 سال بود، بعد از 2 سال بعد از من یه برادر دیگه اومدم. اینا بیشتر با هم دست به یکی میگردن که خواهر رو اذیت کنن. یه جورایی به قول معروف همیشه شیطنت پسرانشون موجب میشد که همش من اذیت کنن. ولی جواد تا زمانی که بچه بود خیلی، چون از 13 سالگی شروع کرد به نماز خوندن و نماز شب و سر مسجد، اصلا حال رویتش خیلی سریع خودش رو جمع کرد، عوض شد. یعنی اون شرارت هایی که مثلا یه پسر باید داشته باشه و اونسی که به خواهر و برادر داشته باشه خیلی کم شد، بیشتر اونسش به سمت بالا رفت. و اون زمان من چون بچه بودم زیاد از این چیزا نمیفهمیدم که چجوریه. تا زمانی میخواست ازدواج کنه، زمانی که ازدواج کرد من یه دوستی داشتم همیشه میگفتش که تو برو برای من تعریف کن، بگو داداشم اینجوریه. با هم میرفتیم مسجد و اونس ما اینجوری شروع شد. یعنی از زمانی که بچه بودیم زیاد چیز حضور خاطرم نیست، ولی زمانی که یکم بزرگتر شدیم، جواد خیلی زود بزرگ شد. یعنی از همون اول خیلی موقعیتش فرق کرد، یعنی رفتاراش، کرداراش، بزرگمنش شد. یک دفعه از اوج بچگی به بزرگی رشد کرد.
الان یه چیزی به ذهن من رسید، نمیدونم درست فهمیدم یا نه، ایشون میخواستن ازدواج کنن و اول با شما مطرح کرد؟
بله بله، چون خانومش دوست من بود و چون نه سربازی رفته بود نه سر کار، و فکر میکنم اون زمانم فقط اومد پیش من گفتش که آبجی فقط میخوام این ازدواج رو تو درست کنی.
چند سالش بود که؟
18 سالش بود. بله.
همونطور که من اول برنامه گفتم سعی میکرد از کانال خواهرش بیشتر بود.
بله بله، چون پدر مادر میگفتن ما هر جا بریم هنوز شما نه سربازی رفتین نه کار درست حسابی داریم، ما چی بریم بگیم به خانواده طرف. و این شد که اون رو شبی خواستگاری من صحبت کردم، یعنی همه چی واقعا جور شد، یعنی دیگه هیچ مشکلی ما بینش ایجاد نشد که بخواد مخالفتی باشه.
معمولا ما وسط گفتگو میرسیدیم به بحث این که حالا شهید کی رفته برای خواستگاری و کی رفته برای ازدواج.
آخه میگم شهید چون یه دفعه بزرگ شدن و اون خصوصیت ها و خصلت هایی که مثلا باید داشتن یه جورایی فرق کردن، یک دفعگی همچین بزرگ شدن که ما نفهمیدیم اصلا چجوری بچگی کردن.
حالا شما چجوری با پدر مادر مطرح کردید که میخواد آقا جواد میخواد ازدواج بکنه؟
ما یه خانواده اصولا خیلی راحتیم، یعنی مشکلی که داشته باشیم همه کنار هم حلش میکنیم. برادرای من تمامشون با مشورت مادر، مادرم خیلی تو این زمینه فعال هستن که به درد و پسرشون و دخترشون گوش کنن. و
خلاصش که شما بس مطرح کردید.
بله من مطرحگرش بودم و من خودم باهاش صحبت کردیم و کم کم موجب شد که به ازدواج.
یعنی از اون سمت هم با دوستتون صحبت کرده بود؟
از اون برم هر روز نماز که میشد دیگه برادرم جلوتر از ما میرفت، ما پشت سر برادر سمت مسجد دیگه.
عرض کنم که یکی از محسنات داشتن خواهر همین وقتا و همین جور جا هستش که خیلی کمک حال برای برادر، و حالا این اتفاق هم افتاد.
قدم هاشون رو محکم تر از همیشه برمیدارن، درست مثل کودکی که قدم زدن رو تازه آموخته باشه. چنان استوار میستن و از رفتن حرف میزنن که احساس میکنی تمام آسمون برای حضورشون بس نیست. رفتنشون بیشتر به پرواز شدید، انگار آفریده شدن برای بال گشودن و پر کشیدن. کسی نمیدونه که این دلها به کدوم عشق گره خورده که اینطور بیتاب هرمش.
صدای ما رو از مشهد الرضا میشنوید. ما مهمان منزل شهید بزرگوار مدافع حرم شهید جواد جهانی هستیم. اگر از ابتدای برنامه شنونده باشید، گفتگوی من رو با خواهر این شهید بزرگوار شنیدید. بخشای پایانی گفتگوی من با خواهر شهید جواد جهانی رو دنبال بفرمایید تا بعد هم بریم سراغ پدر و مادر این شهید بزرگوار. عرض کنم که خواهم دیگه نمیخوام خیلی من مصدق اوقات شما بشم، میخوام یه سوالی بپرسم و بحثم رو با شما به اتمام برسونم. قشنگترین و زیباترین خاطره شما از شهید جواد جهانی چی هست؟ چیزی که همیشه تو ذهن شما هست به عنوان خواهر شهید و سعی میکنید همیشه از اون طریق جواد جهانی رو به یاد داشته باشید؟
من میخوام فقط یه خاطره بگم از بچگیمون که همیشه تو خاطرم هست و از یادم هیچ زمان نمیره. ما زمانی که بچه بودیم، دمدمای عید که بود، ما با پدر شیرینی و میوه که میخریدم، مامان قایم میکرد و تنها کسی که میتونست پیدا کنه من بودم. همیشه میگفت ازم تو اینا رو پیدا کن، من مشقاتم برات مینویسم. و این بود که همیشه این خاطراتش تو ذهنم هست.
یاد خودمون افتادم. اصلا ایشون هم باید متولد 60 باشه دیگه.
بله،
کلا تخصص ما بچه های دهه 60 همین بوده که بریم سراغ این خریدهای پدر مادرها، اونا رو پیدا بکنیم. این اتفاق میاد، ولی برای منم خیلی جالب بود این اتفاق. حالا کمکش میکنی پیدا میکردین همیشه؟
همیشه، یعنی هر چیزی که پدر میخرید، تنها کسی که تو خونه میتونست پیدا کنه خواهر بود دیگه.
چقدر از مشقاتون رو شهید جواد جهانی نوشته؟ حالا که صحبت به اینجا رسید بدونی
هیچی رو نمینوشت، ولی همونجا چون خیلی به قول معروف بزرگ بود دیگه، ما به احترام بزرگیش کاری برای ما کار خاصی نمیکرد، ولی کلا پیدا میکردیم دیگه اون چیزی که باید. شاید
انشالله که خدا به شما و اعضای خانواده سلامتی بده. حتما جایگاه شهید جواد جهانی عالی است، انشالله که خداوند متعالی هم میکنه. دوستان خوب شنونده همراه ما باشید. حالا اگر اجازه بدید ما یه فاصله کوتاه بگیریم و بریم کم کم با مادر شهید بزرگوار جواد جهانی ادامه بدیم گفتگو.
فقط من میخوام از شما و دستاندرکارانتون تشکر کنم. ما خانواده ها پشت به پشت هم هستیم و انشالله بتونیم راهشون رو ادامه بدیم و هیچ موقع پشتشون رو خالی نکنیم
انشالله.
و یه توصیه هم داشتم، همیشه برادرم گفت روزی رو بین طلوعین تقسیم میکنن، هر کسی بتونه بین طلوعین بیدار باشه و هر چیزی که بخواد همونجا میتونه بگیره از آقا و خدا. انشاءالله که همه موفق و مؤید باشن.
ما کم کم داریم به انتهای وقت برنامه نزدیک میشیم. تو این قسمت از شما دوستان خوب شنونده دعوت میکنم هفته بعد هم ادامه این گفتگو رو بشنوید، چون وقت به ما اجازه نمیده و تازه به قول معروف صحبت ها گل انداخته، کلی از حرفا باقی مونده. باقی بحثا رو منتقل میکنیم به هفته آینده. اجالتاً از شما خداحافظی میکنم. دوستان خوب شنونده از شما ممنونم. برای برنامه بعدی دوباره با هم گفتگو میکنیم. دوستان خوب شنونده اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی دارن در طول برنامه با سامانه پیامکی 3881 حتما با ما ارتباط بگیرید. همکاران ما تایکاندی خوب برنامه های مشتبه حسنی حتما اونها رو رصد میکنن، ترتیب اثر میدن. ضمن اینکه شماره راوتومی سازمان شماره 162 هم در اختیار شما هست. از طریق فضای مجازی و از طریق رادیو جوان نقطه آی آر هم میتونید ما رو پیگیری بکنید، دنبال بکنید و نظراتتون رو برای ما منعکس بفرمایید. تا هفته بعد و ادامه گفتگو شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
یه باری از امروز رو دوشت چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری، ولی ایستادن فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رون مرداب نیست.
Oh.
هفتادی ها و هشتادی ها با حال ترین برنامه ی رادیو جوان رو میشنویدم.